Bismillahirrahmanirrahim. بحث در حجیت سیره متشرعه است. مقدماتی رو ذکر کردیم که ملاحظه کردید و به همون اندازه دیگه اکتفا میکنیم. 4-5 موضوع مهم در مقدمات بحث مطرح شد و ملاحظه کردید. وارد بحث اصل حجیت این سیره متشرعه میشیم که سوال اصلی در بحث آیا سیره متشرعه و رفتار و روشی که پیروان اسلام یا تشیع دارن و راهی که میان اونها رواج داره و متداول هست را میشود دلیلی برای حکم شرعی گرفت و اون را حاکی و دال بر حکم شرع و شارع قرار داد یا نه. ابتدا در اینجا فرمایش مرحوم شهید صدر را نقل میکنیم که در این کتاب بحوث جلد چهارم صفحه 242 این فرمایش را میتوانید ملاحظه بکنید. جلد چهار تقریرات مرحوم شهید صدر صفحه 242 ایشان بیانی دارند برای حجیت سیره متشرعه و اینکه سیره های متشرعه می تواند مفید حکم شرعی باشه، دال بر حکم شرعی باشد. این بیان بی سابقه هم نیست، در کلمات بزرگان دیگر هم به شکلی این بیان وجود داره و طبق بعضی از نقل ها مثلا مرحوم اصفهانی در بعضی از کتبشون این بیان رو دارن، به گمانم در قوانین اونها هم یک جایی اشاره به این بیان شبیه این شده. اون بیانی که در اینجا هست ما فعلا عرض میکنیم و بعد مسائل جدی و متعددی وجود داره که در ادامه انشاءالله طرح خواهد شد. ایشون می‌فرمان که اولا دلالت سیره متشرعه بر همراهی شارع با اون سیره این به شکل یک برهان نیست و متفاوت از اون برهانی است که در سیره عقلا میاریم. با این بیان که در سیره عقلا اگر دقت کنید ما با یک رفتاری مواجهیم که اون رفتار از مردم به خاطر اون نکته عقلاییه صادر میشه. مردم به ما این که عاقلانند و مردم عاقلی هستند به معاتات ترتیب اثر میدهند، به ید ترتیب اثر میدهند و اون را اماره ملکیت میدانند و هاکذا موارد دیگر. خب این سیره عقلا برخواسته و منبعث از یک وجه عقلایی عامی است که ربطی به شارع نداره. ما با یک زمائمی و دلائلی میخواهیم این رفتار عقلایی را به شارع نسبت بدیم، بگیم که شارع هم این را رد نکرده است، امضا کرده است. این روشی است که در اونجا طی میکنیم. اما در سیره متشرعه بحث این است که این راه و رسمی که در میان مردم زمان معصوم وجود داشته است این حکایتگر این است که از خود شارع برخواسته، این منبعث از خود شارعه، برآمده از همون فضای شرع است و دلالت سیره متشرعه بر استناد این به شارع بسیار قوی تر و نزدیک تره. بنابراین این تفاوتی که اینجا وجود داره باید مد نظر قرار داد. و باز هم تکرار میکنم، تفاوت این است که در اونجا، یعنی سیره عقلائیه، رفتاری که منبعث از شارع نیست، مستند به شارع نیست، ابتداعا و به ذات میخواییم با یک دلیل ثانوی بگیم اینم مقبول شارع است. اما در سیره متشرعه دلالت قوی تره، برای اینکه میخواییم بگیم که این رفتار و سیره اصلا برآمده از راهنمایی خود شارع، هدایت شارع بوده که جامعه متشرع به سمت این رفتار و عمل کرد حرکت کرد. این تفاوتش خیلی بالاست. اگر بخواییم مثالی هم برای این سیره متشرع بیاوریم و یا تمثیلی بکنیم و تشبیهی بکنیم، کما این که در کلمات هم این تمثیل انجام شده، سیره متشرع را باید با اون اجماع قولی مقایسه کرد. وقتی که فقها و علما بر یک امری اجماع داشتند و اقوالشون متفق بر یک مسئله بود، اونجا چطور میگیم که این حاکی از نظر امامه و از باب تزمن یا از باب قاعده لطف و امثال اون؟ میگیم مثلا این اجماع برآمده از همون نگاه و راهنمایی و راهبری شرع است. سیره متشرع هم شبیه اونه، اتفاق علما و مردم و متشرعین در عصر امام، این برآمده از اون راهبری و هدایتگری خود امام و معصومه که پیدا شده. این نکته اساسی است در اینجا. و عرض شود که بر این اساس باید گفت که ما دلیلمون در حجیت سیره افاده میکند برآمدگی و برآمدن و انتشاء و انبعاث این رفتار از شارع، در حالی که در سیره عقلائیه که اون رفتار از شارع ناشی نبود، اون رفتار از عقلا به ماهم عقلا ناشی شده بود. اون تا می گفتیم در مرعا و منظر است، نفی نکرده قبول داره. این که کاری که برای دیگری است از ناحیه او قبول بشود، خیلی فرق داره با اینکه کاری بگیم اصلا از ناحیه خود او هدایت شده، سرچشمه خود اوست که به این شکل رفتار مردم متدین و متشرع در آمده. بنابراین در اینجا باید این تفاوت را توجه کرد. نکته دیگر هم این که مقصود ما از سیره متشرع در اینجا طبعا متشرعه در عصر معصومه، که میان اونها محدثین و روات و شخصیت‌های برجسته وجود دارن. اینم مقصوده، یعنی مجموعه متشرعین و پیروان اسلام یا تشیع در عصر معصوم از یک طرف، و بما فیهم من العلماء و شخصیت‌ها و روات و محدثین از طرف دیگر.
این اسلام شامل میشه مکه رو،
بله اونم رو میگیره، من تا اون سیره اسلامی میشه و اونایی که متأخر شیعی میشه. عرض کردیم دیگه، ما یه سیره اسلامی داریم، یک سیره شیعی داریم، هر کدام به تناسب خودش دیگه.
سیره اسلامی بعضی مطرح میشه، واقعا منشأش
یه منصوب بوده، باید برگرده به پیغمبران. حالا تو اون البته میشه بحث کرد، ولی فی الجمله میشه ادعا کرد، گرچه ممکنه مناقشاتی بهش وارد بشه، کما اینکه حالا در این بحث خودمون هم ممکنه مناقشاتی وارد بشه. خب اینم یه نکته که اینجا باید بهش توجه کرد. و با این مقدمات اون وقت میشه اینجور تقریر کرد دلیل بر حجیت سیره متشرع را به این که مفروض این است که متشرعه که در میان آنها روات و محدثین و افراد برجسته هم وجود داشتند و در عصر معصوم هم مراد هست، وقتی که در عصر معصوم در یک مسئله شرعی محض، نه مسئله عقلایی، مثلا مسئله که خودشون مثال زدن جهر در نمازه، در نمازهای مثلا خاص جهر بوده یا اخفات در یه نمازهای دیگر، این مسئله است که معلومه دیگه این جنبه عقلایی نداره، عمل اونجا یه عمل ناشی از شرعه، در یک اجواء شرعی است. اگر توجه به این نکات بکنیم، بازم تأکید میکنم این که این سیره و رفتار در فضای شرعی است، کار به عقلا نداره، و این سیره هم در عصر معصوم بوده، و نکته دیگر این که در این کنشگران و کسانی که بر اون سیره عمل میکردند روات و محدثین و شخصیت های بزرگ هم وجود داشتند، اینا رو که با هم در نظر بگیرید به صورت واضح می توانیم حدس بزنیم و اطمینان پیدا بکنیم که این رفتار در این مسئله خاص شرعی و در اون اجوایی که در عصر معصوم بوده، این یه جوری مستند به امامه، خط رو از اونجا گرفته، و اگر این نبود معنا نداشت که همه بر یک روشی سیر بکنن، همه نماز ظهر و عصر رو اخفاتی بخونن، همه نماز مغرب و عشا رو جهر بخونن، همه نماز جمعه رو به نحو جهر بخونن، اگر در عصر معصوم همه یه متشرعان در یه مسئله خاص شرعی به این شکل عمل میکردن، این نشون دهنده این است که از اونجا ناشی شده، شبیه اجماع قولی است. بگیم اگه همه فقها در صدر اول و آثار نزدیک به معصوم اتفاق دارن در فلان مسئله، این نشان میده که امام در بین اونا هست و از امام این ناشی شده، و الا همینجوری حرف نمیزنن. این رفتارم اینطوره، و اینکه بگیم که این رفتار جهر و اخفات و امثال اینها ناشی از یک غفلت بوده، اینا غافلانه همینجوری رو طبع خودشون اینجوری رفتار کردن، این بعیده، خیلی بعیده. هر چقدر هم دایره این سیره وسیع‌تر باشه بر اساس حساب احتمالات، این که غافل بودن اینا، اصلا سوالی نکردن، توجهی به این مسئله نداشتن، ضعیف میشه این احتمال، و وقتی که سیره دامنه وسیعی را در بر بگیره، تقریبا این احتمال به حدی میرسه که میره کنار و یک اطمینان قوی و احیانا یه قطعی تولید میکنه به این که این رفتار از اون برخواسته. ایشون اشاره به همین قانون حساب احتمالات و اینها میفرمان در اینجا، این فرمایشی که مرحوم شهید صدر دارن. بنابراین گفته می شود وقتی که اکثریتی یا همه یا اغلبیتی از مردم در عصر تشریع در یک امر شرعی نه عقلایی اقدامی هماهنگ دارند، این که حکایت میکنه از این که این و مقید هم هستن به این که از شرع تبعیت بکنند، این اقدام هماهنگ از سوی کسانی که مقیدن و در یک امر که جای دخالت شرع داره، یک امر شرعی است، امر عقلایی نیست، این نشان دهنده این است که این برآمده از اون نگاه شرعه، از اون هدایت و راهبری شارع
هست. چون زمان خلفای نماز تراویح و اینجور بدعت‌هایی به صورت گرفت، اینا رو چجوری؟
اون که این شاهد معید بحثه، اونایی که مطابق نظرشون نبوده میبینیم گفتن که این درست نیست، و چیزی هم فرض اینه که چیزی خلاف اون هم از اونها صادر نشده. این نشون میده که از اونها همین ناشی شده. اگر جای قبول نداشتن اعلام میکردن، کمون این که خیلی جا هم اعلام کردن.
سغربی هم میشه بوده از سمور که گفتین همه مردم یا اغلب مردم، چون ما چیزایی که الان داریم به دست میریم نظر بزرگان و علماش از خواب داریم، ولی بقیه مردم چی عمل میکردن که ما نداریم.
بله، همون هم کافیه، همون که بزرگان اینجور رفتار میکردن اون کافیه، لازم نیست که همه هم باشه.
میشه گفت سری متشرعه، چون ما این متشرعه باش عمل میکنم.
بله، حالا من مطالبی رو عرض میکنم، شاید نکته شما هم در اونها باشه. عرض شود که این فرمایش مرحوم شهید صدر در اثبات حجیت سیره متشرعه، ما این بحث را با یک نگاه کلیتری مورد بررسی قرار میدیم و در تحقیق در مسئله مطالب و نکاتی را عرض میکنیم که بعضی از اون نکات در مقدمات هم کم و بیش مورد توجه بود و اشاراتی به اونها شد. ضمن این که پیشاپیش هم عرض میکنیم ما این فرمایش را هم قبول داریم هم قبول نداریم، هم در یه شرایط و با یه قرائن و قیودی این فرمایش تامه، ضمن این که در یک شرایطی هم نه این فرمایش تام نیست. حالا برای توضیح مسئله اینطور عرض میکنیم که این سیره متشرعی که ما در اینجا داریم بحث میکنیم، این اولین مسئله ماست در صوری که و احتمالات و معانی که در سیره متشرع متصوره، این رو بیان میکنیم تا برسیم مطالب بعد. عرض شد که نوع اول از سیره متشرعه که به نحوی با این سؤال ایشون هم ارتباط داره این است که عرض شود که ما سیره‌ای داشته باشیم که قرائنی در اون جمع شود و نشان دهد که این سیره یک امر طبیعی و عرض شود که بر اساس یک روال عادی و طبیعی پیدا شده نیست. این سیره برآمده از نگاه و انگشت اشاره شارعه. این یه نوع سیره متشرعه داریم که با قرائن و شواهدی ثابت میکنیم به این که این رفتاری که در اون عصر از ناحیه متشرع صادر شد برآمده از نگاه و منظر و انگشت اشاره شارعه. این یه نوع سیره متشرع است. یه نوع دیگر از سیره متشرع داریم که جلسه قبل هم در مقدمات اشاره کردیم، اینه که گاهی هم هست سیره متشرع در یک مسئله‌ای که مسئله هم شرعیه، اما این سیره ناشی از طبع اونهاست، یعنی این طبعی که میاد تو فضای شرع اینجوری میشه. شما طبع متشرع تو عصر ما اینه که مثلا دعای کمیل میخونند یا روزخانی دارند، این انواع این شعائر و مراسمی که ما داریم که نمیشه بگیم اینا در عصر معصوم بوده و نمیشدم بگید چیز خلافی هم هست. تو در پرتو فضای که شارع و تشریع ایجاد میکنه تمایلات آدم ها و گرایش هاش هم میاد و برای خودش آداب و رسوم و سننی تولید میکنه. این الا ماشاءالله در آثار متأخره که وجود داره. بنابراین یه نوع سیره متشرعه داریم که حرفن به حرف داره از شارع سرچشمه میگیره و جریان پیدا میکنه، در مقام ثبوت فرض میگیم. نوع دوم سیرهای متشرعی داریم که در پرتو شارع و هدایت‌های شرع اینها شکل گرفته، اما تو تفاصیل و جزئیاتش نه، طبع بشری، شرایط زمان، شرایط مکانم دخالت کرده، یه سنن و آدابی شکل گرفته، یه ویژگی‌هایی در نوع اجرای اون تعالیم شرع پیدا شده. قرآن را آموزش بده، حالا این قرآن را آموزش بده تو خونه یه نفری به بچه، یا تو جمع کلاس تشکیل بشه، بعد به روش هجایی قبلی باشه، به روش الفبایی امروز باشه، اینا دیگه هیچ کدومش تو شرع که نیست. ولی وقتی که طبع بشر بیاد بخواد بیاتون فضای شرعی امتثال بکنه، این طبع هم میاد تو نوع عمل و اقدام تصرفاتی میکنه. حالا شاید در همون جهر و اخفات هم بشه این گفت، وقتی که شارع میگه نماز بخون یا این دعا رو بخون، این که حالا آرام بخونه یا بلند بخونه، ممکنه کسی بگه که طبعش اینه که آروم بخونه بره، یا در یه شرایطی هم کشش او اینه که بلند بخونه و جهر بخونه. اینه که نوعی از سیرهای متشرعه ما داریم قطعاً که در مقام امتثال و کیفیت اجرای همونی که از شارع گرفته، یه تمایلاتی، طبع او، تمایلات او، شرایط زمان و مکانه میاد دخالت میکنه و با اون انجام میده. اینم یک نوع عرض شود که تدخلی است که طبع و چیزایی از این قبیل ایجاد میکنه. این دو نوعه دیگه، این دو نوعه، این سیره ها از این منظر علا قسمینه. و عرض شود که اونی که ما الان با این مقدمهی که عرض کردیم و توجه به این تفاوت این دو، چیزی که میشود اینجا مطرح کرد این است که اگر بخواهیم سیره متشرعه را از قبیل اول بدانیم و داخل در اون قسم اول بشه، این نیاز به شواهد قویی داره. ما همینجور نمیتونیم بگیم هر چه که در میان متشرعه رواج یافت، همون متشرعی در عصر معصوم، هر چه در میان متشرعه رواج یافت، این به شکل ویژه داره از ناحیه شارع الهام میگیره، شارع اون راه را نشان داده، گفته اینجوری انجام بدی، یعنی جهر بخانید، اخفات بخانید، بیاد یک تکلیف درست بکنه. جواز را نمیگی، ما یه تکلیف خاص شرعی به وصف شرعی درست بکنه. این میشود اما قرائن جدی میخواد، این نوع اول میشود اما قرائن جدی میخواد، یعنی ما باید یه شواهدی زمیمه کنیم تا بگیم این رفتار برآمده از شرع است و یه حکمی فراتر از جوازم بخوایم استفاده بکنیم، بگیم که نماز ظهر جهر است، نماز مغرب و عشا جهر است، نماز ظهر و عصر اخفاته. بخوایم یک شکلی را به شرع نسبت بدیم و بگیم این درسته، این راهشه. این اسناد شرعیت یک روش به شارع به شکل اول و اینکه این روش از شارع منبعثه با اشاره چشم او و انگشت او، این راه تشریع شده و حالا الزام درش هست یا ترجیح درش هست، این راه را اگر بخوایم بریم و این طریق را طی بکنیم، این شواهدی بیش از اونی میخواد که در متن بیان شهید صدره. شاید هم ایشون بگه که من در اینجا اگر مثال نزده بود ممکن بود ایشون بگه که من اینجا فقط در حد همون اباحه و جواز را میخوام بگم، بیش از اون نمیخوام بگم. ولی خب مثالشون این نیست، میخوان بگن که جهر موضوعیت داره، چون سیره متشرعه بر جهر بوده. اخفات موضوعیت داره، این نوع عمل کردن موضوعیت داره، تأکید شارعه بر اون به نحو الزام یا ترجیح و امثال اینها. به نظر میاد که اونجایی که ما بخوایم سیره متشرعه را در نوع اول قرار بدیم و بگیم این رفتار برآمده از شرع است، نه اینکه حالا مقبول شرع است، این برآمده از شرعه، منبعث از شرعه و شارع اون رو جعل کرده، این نیاز به قرائن بیش از اونی داره که در این حد اینجا گفته شده. حالا مثلا یکی از قرائنی که در همین جهر و اخفات وجود داره اینه که اگر تو نمازها همه جهر بود یا همه اخفات بود، اونجا ممکن بود که بگیم این طبعشون این بوده. اما وقتی که میریم تو سیره متشرعه میبینیم که یه جایی جهره یه جایی اخفاته، این خودش قرینه میشه برای این که چی؟ برای که این یه چیز امر طبیعی متعارف عادی نبوده، این برآمده از یک اشاره ایه که همه متشرعه در عصر معصوم نماز ظهر را، مخصوصا نماز ظهر را از که اخفات میخوندن، جمعه که میشده جهر میخوندن، یا هر روز این دو نماز را اخفات میخوندن اون سه نماز را جهر میخوندن. این که تفاوت پیدا کرد، در حالی که وجه تفاوت جدی در طبع بشر نیست. اگه طبع باشه گاهی اینجوری میخونه گاهی اونجوری، بدون حساب و کتاب تابع حالش است و شرایط و وضعشه. اما این که بیاد در منظمن در یک روز نمازها را برخی جهر برخی اخفات بخونه، این نشون میده که از یک جایی ناشی شده. عرض ما اینه که این فرمایش ایشون اگر بخواهد بگوید که سیره متشرعه از نوع اول است، برآمده از هدایت و تبلیغ و تبیین شارعه، این نیاز به یک قرائن بیش از این داره که بگیم آقایون محدثین و روات و مردم و متشرعه در عصر معصوم اینجوری عمل میکردن توی مسئله ای که کلیتش هم از مسائل دینه نه مسائل عقلایی. یه چیزی بیش از این میخواد، هر جای دیگه قرائن رو باید پیدا کرد و البته صدها قرینه ممکنه پیدا کرد برای اینکه یه چیزی مستند به شارع باشه، از قبیل همینی که الان اینجا گفتن که هر روز میبینی نمازاشون رو متفاوت میخونه، یکیشو جهر یکیشو اخفات میخونه، همم اینطورن مستمرن هم اینطوره. این معلوم میشه نکتهی وجود داره، حالا یا الزام یا ترجیح یا حتی الزامه. این تکرر و تفاوت و اینها وقتی کنار هم قرار بگیره نشون دهنده این است که این تفاوت تفاوت الزامی است در جهر و اخفا. اما اگر اینجور قرائن و شواهد جمع نشه به صرف اینکه یه طوری عمل میکردن به گونه ای عمل میکردن در امتثال عوامل شرعی یا در مسائلی که در دایره امور شرعی بوده، نه نمیتوانیم بگیم این از شارع ناشی شده، شارع اون را هدایت کردن به این سمت. اون وقت اگر این قرائن ویژه جمع شد میشه نوع اول، شبیه همون اجماع قولی میشه که این اتحاد اقوال و اتفاق انظار اونها نشون میده که شارع این رو گفته، از اونجا ناشی شده. اما اگر اون شواهد جمع نباشد اونجا چی میشه؟ نوع دوم، که در واقع رفتارهایی است که متشرعه در پرتو همون مسائل کلی شرع پیدا کردن تحت تأثیر کلیت شرعن، اما اینکه تو تفاصیل تحت تأثیر اون باشن نه، این دیگه نمیشه اثبات کرد. اگر قرائن به اون حد اول باشه میشه سیره متشرع به معنای خاص، یعنی سیره ناشی از شارع. اگر نباشه میشه نوع دوم. در نوع دوم میشه چی؟ میشه شبیه سیرهای عقلایی دیگه. میگیم اینا در مرعا و منظر معصوم در مقام امتثال جهر خواندن، اخفات خواندن، عرض شود که روی زمین نماز خوندن، فرش انداختن خوندن، اینا دیگه باید برد اون مسیر این که در مرعا و منظره و ردع نشده است، یعنی میشه جز سیرهای عقلاییه. حکمش همون حکم سیرهای عقلایی است. در مرعا و منظر بوده، ردع نشده، در مقام امتثال در مرعا و منظر بوده، رد نشده، و با روشی که حجیت سیره عقلایی اثبات میکنیم که همون عدم رد کاشف از امضا باشه، اینام رو میشه معتبر دانست، ولی اعتبار اینا میشه اعتبار همون اندازه حد اقلی که شارع دید و رد نکرد، و علل اصول هم از اون جواز استفاده میشه. این یک مطلبه که ذیل فرمایش ایشون باید گفت. حالا خود ایشون هم ابتدا میفرمان که این فرق داره با سیره عقلاییه، ولی در ادامه یه تعابیری میارن که به اونم نزدیک میشه. علتش اینه که دو نوع اینجا متصوره، این دوتا تفکیک نشده، گاهی به اون سمت میره گاهی به این سمت. مثلا ببینید در ابتدا ایشون میفرماد که فسیرت المتشرعیه، قبل از اون میفرماد که به علاهاز الاساس تکون هناک سیرتان، سیرت هم به ما هم متشرعه و سیرت هم فی القضایا للعقلا، و ملاک و کاشفیت کل من از سیرت این ان قبول شارع لمضمون تلک سیره یختلف عن الاخر. بعد میفرمان فسیرت المتشرعیه دلالتها علا قبول شارع لمضمونها تشبه دلالت البرهان الانی، میگه این اصلا ناشی از شارعه. اینو میفرماد. بعد در صفحه بعدم میفرماد که اما این روش رو نمیشه در سیره عقلا جاری کرد، متفاوته. اما در میان بحث مثلا اینجوری میفرماد که لأن احتمال استناد الی نکات عقلای غیر موجود بحث الفضل بله میفرماد که و من الواضح ان تطابق آراء الاصحاب المتشرع فی عصر من هذا القبیل الا محاله یکشف عن تلقیهم ذلك الحکم من الشارع به معنا استناد موقفهم العملی الی، لان احتمال استناده الی نکات عقلایی غیر موجودن کل جهر فلو فرز ان سلوک اون مذکور مما لا یرضا به الشارع و غیر مقبول لدی بل غیر مستند الی، این مثلا اشکال پیدا میکنه. یه جایی هم همون بحث قبول کلی رو میاره، یه جایی بحث استناد رو میاره. ما میگیم این دوتا باید از هم تفکیک بشه. برخی از سیره ها با شواهد ویژه میشود نوع اول، یعنی اصلا این شکل و رفتار و اینها همه از خود شارع برگرفته شده و الهام گرفته شده، و در اون شکل هم یک تعبدی وجود داره، جهره، اخفاته. این دلائل ویژه میخواد. نوع دوم اینه که نه، اینطور نیست. رفتارهاییست که در مقام امتثال و در فضای انجام تکالیف شرعی شکل گرفته، ولی این منبعث از شارع نیست، منتها مثل هر رفتار عقلا در مرعا و منظر معصوم بوده، نهی نکرده، پس تاییده. و اون اولی میتواند وجوب و استحباب و امثال اینها رو برساند، میتونه تا اونجا برسه. دومی نه علال قاعده هم حد جوازه که در سیرای اغلایی هم غالبا اینه، اونجا علال اصول میشه استناد، اینجا میشه مقبولیت. این یک بحثی است که ما نسبت فرمایش اینشون داریم، نکات دیگری هم هست که پرده عرض میکنم.
الله
الله.